بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از اینکه روز دوشنبه موفق نشدیم خدمت آقایون برسیم عذرخواهی میکنم. علتهای متعددی داشت. یک علت که به بعضی از آقایون و فضلا عرض کردم این بود که یک مطالعه‌ای در حد اینکه خودم قانع به بحث بشم نداشتم و واقعا شبهه کردم آمدن برای بحث رو، لذا گفتم پیغام بدن به آقایون که درس روز سه‌شنبه باشه. من برای بحث آقایون مقیدم که واقعا وقت بگذارم، که این وقتی که شما تشریف میارید و وقت میگذارید، مخصوصا بعضی از آقایون از راه دور میان، این درست استفاده بشه. اینکه حالا بیاییم یه بحثی رو مطرح بکنیم ولو کش بدیم، اینا جزء عرض می شود که روش بحثی ما نیست. یکی از بزرگان که حالا اسم نمی برم، یکی از شاگرداشون می گفتن که یه روز ایشون آمدن درس رو که گفتن، بعد از درس به ایشون گفتیم آقا نصف درس تکرار دیروز بود. ایشون گفت نفهمیدید، همش تکرار دیروز بود. حالا نمیخوام این مسائل تو بحث واقع بشه. علت اصلیش این بود، البته کثرت کار و اینا هم در کنار این قرار داشت. بحث ما تتمه فرمایش صاحب منتقا بود که این تتمه اصلا دیگه اساس این بحثه. ما اگر بخواییم تغییر اصولی را در باب دلیلین متعارضین مطرح بکنیم، یکی از این چهار احتمال مطرح میشه که احتمال اول و دوم رو خوندیم. احتمال اول بگیم آقا حجیت تخییریه، یعنی حجیت هر کدام مقید به عدم حجیت الاخر، هر کدام مقید باشد به این که دیگری حجت نباشد. اشکال این رو ذکر کردیم. احتمال دوم حجیت و کل واحد من هما، هر کدام حجت باشه مقید به عدم عمل بر طبق دیگری، که اشکال این که همون مسئله تحصیل حاصل بود اون هم مطرح شد. دو احتمال دیگه اینجا باقی مونده. یک احتمال این است که بگیم هر کدام حجت است مقید به عدم استناد به دیگری. اینا رو خوب فرقش رو دقت کنید. احتمال اول حجیت هر کدام مقید به عدم حجیت دیگری، دوم مقید به عدم عمل خارجی، یعنی خارجاً عمل نکنیم به دیگری. این احتمال سوم این است که استناد نکنیم به دیگری، یعنی شارع میگه این حجت هست اگر استناد نکنی به دیگری. ایشون میگوین که اینم باطله، لاستلزامهی شمول الحجیه لکل منهما معدم الاستناد الى کل منهما. حالا اگر شخص به هیچ کدام استناد نکرد، شرط حجیت موجوده، پس هیچ کدام عرض می شود که نتیجه این است که هر دو حجت باشد و بر می گردد به همون تنافی بین دوتا حجت. اگر گفتیم این حجت است اگر به دیگری استناد نکنیم، اونم حجت است اگر به اولی استناد نکنیم. خب شما بگید که من حالا عمل میکنم به هیچ کدام استناد نمیکنم. عدم الاستناد الی الاخر شرط حجیت هر کدامه. پس نتیجه این است که هر دو حجت باشن، پس معناش این است که شارع شما رو ملزم به متنافیین بکنه و این اساس اشکال اصلا. احتمال چهارم همونیست که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سر هم آمده بود، بگیم هر کدام حجت هست مع الالتزام به همون. اگر این دلیل رو بهش ملتزم شدیم، حجته اون دلیل را التزام پیدا کردیم، این حجیت داره. حجیت و کل من هما مع الالتزام به مؤدا. خب مرحوم آقای خویی یک اشکال خیلی واضحی داشتند و اون اشکال این بود که بگیم اگر التزام به هیچ کدام پیدا نکنیم باید هیچ کدام حجت نباشه. ایشون می‌فرمایند این اشکال رو ایشون مطرح نکرده اینجا به نظر ما. می‌فرماید این معنا ثبوتاً معقوله و حتی میگن اون روایات تخییری هم که وارد شده در قاعده ثانویه اون رو هم میشه بر چنین تخییر اصولی حمل کرد، در این معنا حمل بکنیم. اما میفرماین اثباتن مشکل داره. میگیم چرا اثباتن مشکل داره؟ میفرماید این معنای چهارم رافع تنافی عرفی بین الدلیلین نیست. بالاخره اگر ما بخوایم تنافی رو از بین ببریم دو تا دلیل داریم. ادله حجیت هر دو رو شامل شده به حسب ظاهر. تنافی بین اینهاست. ما اگر بخوایم مسئله تخییر رو مطرح بکنیم غرضمون این است که در مقام اثبات تنافی بین این دوتا از بین بره. وقتی میگیم آقا مثلا تخییر در مسئله فرعیه، میگیم خب شارع میگه مخیر این مثل خصال کفاره، تنافی وجود نداره. اما تخییر در مسئله اصولیه بگیم آقا این حجت هست اذا التزمت بها یا بنیت علی الالتزام بها، اونم حجت هست اگر التزام به او داشته باشی، التزام به مؤدای او داشته باشی. خب این کجاش تنافی بین این دوتا رو حل کرده؟ بله؟ نه، تنافی بین حالا من عرض میکنم در جواب ایشون جواب میدی. ایشون میگن اینجا اثباتن عرض میشود که تصرفی، میگن از لا یستلزم التصرف به مؤدا کل منهما، مؤدای هیچ کدام داره شما تصرفی نکردید. اگر لولت تعارض، لولت تعارض، اگر کسی در این گونه احکام وضعیه یا احکام ظاهریه موافقت التزامیه رو لازم بدونه، اگر یک دلیل بود شما بگید این حجت است التزام مؤداش هم لازمه، این ظاهر دلیله. یعنی در توضیح فرمایششون دارم عرض میکنم، ایشون میفرماد ظاهر هر دلیلی لزوم التزام به مؤدای اون دلیله. اگر این دلیل میگه نماز جمعه واجبه، حجیت یعنی التزام مؤدای پیدا بکن. ولو ظاهرا. شما الان بعد از اینکه میاد مسئله تخییر رو بین میگید، باز این تغییر درش به وجود نمیاد، باز میگید هر کدام حجت است معل التزام معدای همون. باز توضیح دیگه ارز کنم، قبلا میگفتیم اگر یک دلیل میگه نماز ظهر واجبه، یک دلیل میگه نماز جمعه واجبه، ظهور در تعیینیت داره، اما در مقام رفع تنافی ما می آمدیم این تعیین رو تبدیل به تخییر می کردیم، می گفتیم مخیری بین نماز ظهر و نماز جمعه. اون تصرف در دلیلین به وجود می آمد. اشکال اصلی ایشون این است که شما در این احتمال چهارم که یک احتمالی است که ثبوتاً معقوله اما اثباتاً اشکالش این است که راه تنافی نیست، برای اینکه چیزی به هم نخورد، چیزی تغییر نکرد، هر کدام حجتون مع الالتزام به معدا. خب این ظهور اولیه هر کدومه، شما نیمدید این قیدی را درش تصرف بکنید، بگید به خاطر تعارض، برای رفع تعارض ما از این قید کوتاه بیاییم، این قید رو قیچی کنیم تا تنافی از بین بره. باز این ظهور اولیه که هر کدام ظهور در معدای خودش و التزام به معدای خودش داره باقی میمونه. التزام ظهور اولیه شده. نه این تون حالا فرض میکنیم ظهور اولیه ادله اینه، ظهور اینجا همین رو همون فرض بخواییم ببینیم، تقریبا این احتمال چهارم روی مبنای لزوم موافقت التزامیه در احکام ظاهریه است. یعنی ما میگه خب بنابراین که در احکام ظاهریه موافقت التزامیه لازم باشه، چون یادتون هست در کفایه خود مرحوم آخون میگن موافقت التزامیه نسبت به احکام واقعیش هم لازم نیست، ولی حالا اگر کسی بگه هم اون لازمه هم احکام ظاهری هم لازمه، یه روایت به ما گفت نماز جمعه واجبه در روز جمعه، ما باید به حسب ظاهر ملتزم به این معدا بشیم. باشه دو تقسیمات ثانویه باشه، ولی الان این دلیل چه خودش چه به کمک دلیل دیگه شده مجموعا این، یعنی روایتی که میگه نماز جمعه واجبه، یا بگیم خودش ظهور در التزام به معداش داره، یا بگیم به قرینه روایات و ادله دیگه، فرقی نمی کنه. بالاخره الان ماحصل اینه، ماحصل یه روایت نماز ظهر واجبه، یه روایت نماز جمعه واجبه، چه خودش چه ادله دیگه میگه التزام به معداش لازمه. صاحب منتقا علیه الرحمه می فرمان شما چه تصرفی کردید الان که رافع تنافی بینهما باشه؟ تنافی هنوز باقیه، به قوت خودش تنافی عرفاً باقیه. میگید آقا این حجت است مقید به التزام به معداشه، اونم حجت مقید به التزام به معداشه، به هر کدوم ملتزم شدید همون حجته. ثبوتاً ایشون میگن اشکالی نداره، معقول، اما اثباتاً مواجه با این اشکاله. خب حالا اشکال نداره همون بود میدونم. ببینید شما وقتی تخییر رو اینطوری دارید معنا میکنید، الان میگه آقا تخییر یعنی کل من هما حجه محل التزام به معدا، یعنی به هر کدوم که ملتزم به معدا شده اون حجته، درسته؟ خیلی خوب، ایشون میگه کدوم تنافی از بین رفت؟ از اول همین بوده، از اول هم هر کدام حجت بوده مل التزام به معدا شد، تنافی از بین نرفته. فرض این است که باید بشه. باید بشه. مکلف باید ملتزم بشه. باید میده نه اینکه اختیار داره بشه یا نشه. ما با ادله میگیم مکلف در این احکام ظاهریان باید ملتزم بشود. خب بین این دلیل و اون دلیل فرقی نمی کنه. خب بینم یعنی چی؟ الان نحوه دقیقه. با التزام معدا چی میشه؟ ببینید اشکال ایشون میده در مقامه. شما از اول دو تا روایت، یه روایت میگه در زمان غیبت نماز ظهر واجبه، یکی میگه نماز جمعه واجبه، میگه من ادله حجیت، میگه هر دو حجته. حجیت تخییریه رو یه وقت به این معنا معنا کنی که بگید آقا این حجت اگر هست مقید به عدم حجیت دیگری، خب این همون فرض اوله که الان تو ذهن شما باز برگشید به همون فرض اول. نه، در فرض اول میگویدیم آقا شاره بگه اگر این حجت اون حجت نیست و بالعکس حجیت هر کدام مقید به عدم حجیت دیگری باشه. خب این اشکالش رو ذکر کردن. حجیت هر کدام مقید به عدم عمل به دیگری باشه. حجیت هر کدام مقید به عدم استناد به دیگری باشه. الان یه فرض چهارمیه. میگم هر کدام حجتون اذا التزمت به معدا. خب شما الان ملتزم به معدا این بشید، این حجته. ملتزم به معدای اونم بشید، اون حجته. ایشون میگه این اشکال اثباتی داره. اشکال اثباتیش این است که رفع تنافی نکرده. عرض میکنم که ببینید نه همینه، بله همینه، ببینید جوابش همینه. شاید تو ذهن آقایونم باشه جواب ایشون این است که اگر التزام به هر دو معن ممکن بود و شارع التزام به هر دو رو میخواست، این ممکنم نبود، تنافی هم باقی میموند. اما وقتی عملا التزام به یکی پیدا میکنه دیگه قدرت بر التزام به دیگری نداره. باز به عبارت اخرى آیا مکلف میتونه ملتزم به هر دو باشد؟ نمیشه. نه تضامن هم نمیشه. نه در همه عالم نفسانی، در عالم نفسانی مکلف میتونه بگه هم نماز ظهر بر من واجب است هم نماز جمعه، ملتزم به او بشه؟ نه. ملتزم به اینکه دو امر متنافی بر او لازمه نمیتونه بشه. همانطوری که این مطلب نسبت به احکام واقعی هم همینطوره. چطور ما نمیتونیم ملتزم بشیم یک فعلی در عالم واقع هم واجب است هم حرام؟ نمیشه ملتزم شد. نمیشه ملتزم شد یک فعلی در ظاهر هم واجب است هم حرام، یا در روز جمعه هم جمعه واجب است هم نماز ظهر. و این کفایت میکنه در رفع تنافی در مقام اثبات. به حسب ظاهر این باید ملتزم به هر دو بشه، اما الان میگه ملتزم به یکی بیشتر نمیتونه بشه. یا ملتزم به این روایت میشه، روایت دیگه قابلیت التزام نداره، شرط حجیتش هم موجود نیست، یا بالعکس. لذا اینجا با همین بیان میشه جواب از ایشون رو داد. خب رفع تنافی این است که این مدلول هر کدام رو ما رفع بکنیم، یعنی درش تصرف بکنیم. عرض کردم مثل این که هر کدام ظهور در تعینیت داره. شما اگر اومدید گفت آقا این تعینیت رو میذاریم کنار، شما مخیر بین نماز و ظهر نماز جمعه مخیره، میشه مثل خصال کفاره. اما ایشون میگن تو حجیت چه کار بکنی؟ توی حجیت الان در فرض چهارم میگیم هازا حجتون، اگر بنای بر التزام موعد داشته باشی. دومی هم حجتون اگر التزام موعد داشته باشی. خب میوه شما پس اصلا این التزام و معدا ظهور اولیه هر دلیلیه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. شما که الان دارید همین رو به کرسی میشینی، پس اضافه نیوردید اینجا. طبق بیان ایشون رفع تنافی نشده، اما جوابی که داریم ما عرض کنیم هست که چرا وقتی خار، یعنی این که ما میم التزام عملی پیدا میکنیم به یکی از این دوتا معدا، این موضوع حجیت دلیل دیگر رو از بین میبره، مثل یک شبه ورودی داره. عملا این چنینه. اگه به عبارت اخرى اینجا درسته که ما نمیاییم، باز این رو دقت کنید که هم تحکیم مطلب ایشونه هم جواب ایشونه. رفع تنافی دو جوره، یک جور این است که ما تصرف در دلیل بکنیم در مقام اثبات. با این بیانی که الان ما میکنیم تصرف در دلیل نمیشه. یعنی شما چه کار کردید؟ شما میگید هر کدام ملتزم به معداش بشید، این ظهور اولیه هر دو دلیله، هیچ تصرفی در مقام اثبات ایجاد نمیشه، به قوت خودش باقیه. دو، رفع تنافی به این است که عمل کنیم بر طبق یکی به طوری که موضوع دیگری از بین بره. اینم یک نوع رفع تنافیه. اگر ما اومدیم عمل کردیم، یعنی تقریبا یک شبه تخییر عملی، عملا ما مخیریم، مثل اینکه در دوران بین معذورین شما اونجا قائل به تخییر میشی. میگم آقا عملا یا ما واجب رو انجام میدیم یا محرم رو ترک میکنیم، یا واجب رو امتثال کردیم یا محرم رو امتثال کردیم. لذا اینم، یعنی جواب اصلی ما به ایشون است که اینم یک نوع رفع تنافیه، ولو در دلیل لفظی عرض تصرف ایجاد نمیشه، اما با عمل به یکی موضوع دیگری از بین میره. ولی تعجب اون اشکال اصلی که مرحوم آقای خویی فرمودن، اون اشکال رو چرا ایشون در اینجا متعرض نشده؟ و اون اشکال این است که خب حالا اگر مکلف التزام به هیچ کدام پیدا نکرد، بله نه، این هم اشکال اثباتیه. از این برد ثبوتی، بله اشکال ثبوتیه، اشکال مرحوم آقای خویی اشکال ثبوتیه. اگر التزام هیچ کدام پیدا نکرد، ثبوتاً هیچ کدام نباید حجت باشه، در حالی که مسلم اینجا حجیت هر دو به حسب ظاهر مفروضه برای ما. اگر این التزام به معدای هیچ کدام پیدا نکرد، خب بگم شرط هیچ کدام محقق نشده، پس هیچ کدام نباید حجت باشه و این ثبوتاً ممکن نیست. بفرمایید. یعنی هم یه اشکالی در باز سببیتی در اینجا میاد. بله. نه خب حالا اینجا نباید مطرح کنیم، حالا برسیم به قول به سببیت اونجا مطرح میکنیم. این اشکال هم اینجا مطرح میکنیم. بله بله، اگر ما گفت ببینید مرحوم آخون فرمایشش اینه که اگر ما موافقت التزامیه رو در هر کدام لازم بدونیم، اینجا سر از تضاهم در میاره یا تعارض خارج میشه، شبیه قول به سببیت میشه. در هر کدام یک مقتضی برای موافقت التزامیه وجود داره، سر از تضاهم در میاره دیگه، کاری به تعارض نداره. خب من باز سیر بحث رو نرز بکنم. بحث در این است که اصل اولی و قاعده اولی در تعارض چیه. ما تا اینجا کلمات مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم ناینی، مرحوم محقق اصفهانی و صاحب منتقا رو خوندیم و کلام مرحوم آخونی، کلمات اینها رو مطرح کردیم. باقی میمونه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. اون وقت ببینید بعد که فرمایش امام رو هم گفتیم، باز یک دستبندی میکنیم در تحقیق مطلب. تحقیق مطلب رو انشالله به حول و قوه الهی ارائه میدیم. بله نه، حالا اشکالات هم باز اشکال داریم به مطالبی شد. حالا در تحقیق که میخوایم تحقیق کنیم، میگه از این بیان اون اشکال روشن میشه. مرحوم امام رضوان الله علیه بنابر اون چی که در کتاب تنقیح الاصول آمده، یکی از تقریرات خوبی که از ایشون منتشر شده تنقیح الاصوله، در جلد چهارم صفحه 517. ببینید باز ایشونم بر همین مسلک قوم، اول میان سراغ این که آقا دلیل حجیت را بنای و غدا قرار بدیم یا آیات و روایات قرار بدیم. این خودش یک نکته ایست که یک اصولی که میخواد در اینجا بحث بکنه باید چارت بحثش اینطوری ببنده. باید که آقا خب حالا که از ما سوال میکنید اصل اولی در تعارض چیه، اولین مطلب این است که دلیل حجیت این امارتین یا خبرین را بناء العقلا بدانیم یا ادله لفظیه. ایشون هم مثل مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان دیگه میفرمان روشنه، ما اگر گفتیم دلیل حجیت بناء العقلا است، مسلم مسئله تساقطه. عقلا روی مسئله او وقت بعد اینجا دو تا بیان البته دارن. میگن یک بیان این است که حجیت در نزد عقلا از باب طریقیت الالواقعه. عقلا وقتی دو تا با هم تعارض کنن هیچ کدام رو طریق الالواقعه نمیتونن. عقلا عند تعارض دلیل را طریق الالواقع نمیدونن. میگن عقلا اگر عمل میکنن به یک اماره یا به یک خبر واحد یا از باب طریقیت الالواقعه که جوابش همینه و نتیجه همینه، یا از باب مسئله احتجاج مولا بر عبده، مسئله مؤمن از عقاب و مذمت مذمت مولاست. میگن اگر هم از این باب باشه، باز در فرضی که تعارض و ابتلاء به تعارض باشه، اگر یک خبری معارض داشته باشد، عقلا میگن مولا به این خبر معارض نمیتواند علیه عبد چه کند؟ احتجاج کنه. خوب این یه نکته ایست که در کلام امام من دیدم، تو کلمات دیگران حالا این مقداری که من البته دیدم نبود، که ما در بنای عقلا ببینید باز من یادآوری میکنم آقای خویی چجور فرمود. آقای خویی همون مطالبی که عرض میشود که در رسائل از قول مرحوم نراقی و سید مجاهد نقل شد که میگه آقا بناء عقلا دلیل لبیه، در دلیل لبی باید اکتفا بر قدر متیقن کرد، قدر متیقنش حجیت در فرض عدم تعارض. اما ایشون به نظرم بیان محکمتری دارد، چون مسئله دلیل لبی و اکتفا به قدر متیقن در فرض چیه؟ شکه. ما الان مسئله شکی نداریم در اینجا. ایشون میگه بریم سراغ عقلا، عقلا یا این خبر اماره رو به عنوان طریق الالواقع عمل میکنن، میگن جایی که تعارض باشه اصلا طریقیت وجود نداره، یعنی یقین داریم به اینکه عقلا اینجا رو میگذارن کنار، یا عمل به خبر بینه اماره رو به عنوان اینکه مولا میتونه برش احتجاج کنه، یعنی یه خبر واحد ثقه اومده گفته اگه عمل نکنم قیامت مولا میتونه علیه عبد بر طبق این خبر احتجاج کنه. ایشون میگه احتجاج در جایی که تعارض نباشه، جایی که مبتلای به معارض باشد قابلیت احتجاج نداره. یه تشبیهی هم میفرمان چطور اگه یه اماره در واقع باشد به مکلف نرسد، چطور اونجا مولا نمیتونه احتجاج برش بکنه؟ روز قیامت مولا به عبدش نمیتونه بگه این اماره در واقع بوده، عبد دیگه و نرسید این اماره. مولا در قیامت به اماره مبتلای به معارض نمیتواند احتجاج کنه. لذا میفرمان در فرض اینکه دلیل حجیت خبر واحد بینه مطلق امارات بناء العقلا باشه، مسئله روشنه. فرض کردم فرق بین این فرمایش با کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم نراقی و سید مجاهد. حالا مطلب اصلی این است که ما دلیل حجیت خبر واحد رو بیایم آیات و روایات و اطلاق آیات و روایات قرار بدیم. حالا اینو پیش مطالعه کنیم تا فردا تکمیلش کنیم. صلی الله علیه.